ای شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات مطالب این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنتونی گوتریش، سرمنشی ملل متحد، گفته است که جامعه جهانی از ثبات افغانستان نگران است. گوتریش در دومین و آخرین روز نشست بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری امروز در دوحه پایتخت قطر با خبرنگاران صحبت کرد و از هراس افغانی، نبود حکومت همشمول، محدودیت بر زنان و دختران و نیز گسترش قاچاق مواد مخدر به عنوان نکته های نگران کننده یادآوری کرد. گوتریش افزود که هدف از برگزاری نشست دوحه به رسمیت شناسی طالبان نه، بلکه ایجاد رویکرد مشترک برای تعامل با طالبان بود. در این نشست پشت دروازه های بسته، نماینده های ویژه 23 کشور برای افغانستان و نمایندگان سازمان های بین المللی اشتراک کردند. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده که ماموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به این کمیته خواسته است که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت معاف شود. اردی پاکستان ادعا می کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. بر اساس اعلامیه دیروزه اردی پاکستان، این افراد مربوط گروه سید خانند. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفت. مظاهرات در چندین منطقه تهران، پایتخت ایران، برگزار شده است. این در حالی است که حکم حجاب اجباری در این شهر نافذ شده و بسیار باشندگان شهر را خشمگین ساخته است. یک ماه قبل هم باشندگان تهران دست به تظاهرات زدند و این اقدام حکومت ایران را دخالت در زندگی روزمره خود خواندند. در اول ماه می هم تظاهرات در مناطق ستارخان، آریاشهر و گوهردشت کرج برگزار شد. اشتراک کنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور، زنده باد کارگر، مرگ بر خامنه‌ای و آزادی و زندگی برای زنان را سر دادند. و حملات راکتی روسیه بر شهر خرسون در جنوب اوکراین 3 فرد ملکی را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد امروز دوم ماه می مقامات اوکراینی خبر داده و گفتند که روسیه حملات هوایی خود را گسترش داده است. این در حالی است که جنگ ها برای کنترل منطقه شرقی شهر بخمود در شرق هم ادامه دارد. در این حمله همچنان بعضی از زیربناهای ملکی از جمله تعمیرات مسکونی، تجارتی و وسایل تخریب شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس بین المللی دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در رابطه با افغانستان به پایان رسید. در پایان اجلاس سرمنشی ملل متحد به خبرنگاران گفت:
The meeting was about developing a common international approach. Not about recognition.
نشست درباره ایجاد یک رویکرد مشترک بین المللی بود، نه درباره به رسمیت شناختن مقام‌های دوفکتوی طالبان.
نماینده و سخنگوی طالبان در این مورد با رادیو آزادی گفت:
کشورها و همچنان سازمان‌های جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، دوامدار شود و پایدار شود.
تحلیلگران نشست دوحه را چگونه ارزیابی میکنند؟ یک تن از آنان میگوید:
من فکر میکنم که چیزی که از زبان سرمنشی خودش شنیدیم حاوی چندین مطلب است که متوجه طالبان هم هست، متوجه منطقه و مخصوصا متوجه مردم افغانستان است.
بنیاد قلم رهایی هر چیز زودتر متیو الله ویسا را خواسته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در امریکا از اینکه کشورش افغانستان را در جمله ممالک قابل نگرانی جا نداده است اعتراض کرد. یک تعداد دختران در کابل می گویند که اسناد اشتراک در کنکور را به دست آوردند، ولی بسته بودن مکاتب و کورسات در 2 سال گذشته سبب شده که آنها هیچ آمادگی برای این امتحان نداشته باشند و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشست دو روزه دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به پایان رسید. آنتونیو گوتریش در کنفرانس مطبوعاتی که در ختم نشست امروز دایر شد تاکید کرد که این نشست برای به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده بود. او از نگرانی جامعه جهانی در مورد ثبات افغانستان سخن زد، اما حکومت طالبان چیز دیگری میگوید. فرشتنگاه موضوع را دنبال کرده است.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که جامعه جهانی نگران ثبات افغانستان است. او این را امروز در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر گفت. گوتریش گفت که جامعه جهانی از ثبات افغانستان، تروریسم، نبود اداره همه شمول که زنان و دختران در آن حضور داشته باشند و همچنان گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور نگرانی دارد. او در مورد گمانه‌زنی‌ها که گویا نشست دو روزه دوحه به خاطر بحث در مورد به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار شده بود گفت که هدف از برگزاری این نشست به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبود. او بیشتر افزود:
The meeting was about developing a common international approach.
نشست درباره ایجاد یک رویکرد مشترک بین‌المللی بود، نه درباره به رسمیت شناختن مقام‌های دوفاکتوی طالبان. مهم این بود که ما نگرانی‌ها و محدودیت‌های همدیگر را درک می‌کنیم، اما توافق کردیم که به نفع همه و خصوص افغان‌هاست که با هم کار کنیم. اشتراک کننده ها توافق کردند که برای تعامل به یک استراتژی نیاز است تا زمینه ثبات در افغانستان را فراهم کند و همچنان به مهمترین نگرانی ها بپردازد. اشتراک کننده ها از عدم ثبات در افغانستان نگرانند و این نگرانی جدی خود را ابراز کردند.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در عکس العمل به این اظهارات سرمنشی سازمان ملل گفت که ثبات در افغانستان تامین است. او بیشتر گفت:
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارن که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، ای دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل در قطر با اشتراک حدود 23 نماینده کشورها برای افغانستان و سازمانهای بین المللی برگزار شد. در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود. سوال شوین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در این مورد در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرد و گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. گوتریش افزود که وضعیت افغانستان به گفته او بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان امروز است و او در زمان مناسب با طالبان هم ملاقات خواهد کرد، اما او گفت که امروز زمان مناسب به این کار نبود. سرمنشی سازمان ملل افزود که در حال حاضر 97% از شهروندان افغانستان در فقر به سر میبرند و این سازمان مردم افغانستان و نیازهای آنها را در اولویت قرار خواهد داد.
ارزیابی و خامت اوضاع در افغانستان دشوار است، اما افغانستان با بزرگترین بحران بشری امروز دچار است. 97% افغانها در فقر زندگی میکنند. 2/3 نفوس این کشور، 28 میلیون نفر، امسال برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز دارند. 6 میلیون کودک، مرد و زن افغان در یک قدمی وضعیت شبیه قحطی قرار دارند. در همین حال تمویل فعالیت‌های بشری در حال کاهش یافتن است. برنامه کمک‌های بشری ما که تقاضای 4.6 میلیارد دلار را کرده، تنها نزدیک به 294 میلیون دلار دریافت کرده که فقط 6.4% پول تقاضا شده است.
این نشست در عقب دروازه‌های بسته در حال برگزار شد که روزا هتنبایو و نماینده ویژه گوتریش در مورد افغانستان مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. این سازمان پس از آن گفت که ماموریتش را در افغانستان تا 5 مایمی ارزیابی می‌کند که طالبان و کارمندان زنان در افغانستان اجازه رفتن به کار را ندادند. انتونیو گوترش در این مورد گفت که محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل از سوی طالبان به این صورت قابل پذیرش نیست. سازمان ملل این اقدام طالبان را محکوم کرده و هشدار داده که اگر طالبان از این اقدامشان عقب نشینی نکنند، ممکن که سازمان ملل در میان دو گزینه ادامه حمایت از مردم با اصولش یکی را انتخاب کند. پیش از برگزاری این نشست، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته بود که در نشست دوحه گام‌های نخستین برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. این اظهارات خانم محمد عکس‌العمل‌های گسترده را برانگیخت، اما سخنگوی سازمان ملل بعداً گفت که در این نشست به رسمیت شناختن طالبان مورد بحث قرار نمی‌گیرد. با گذشت نزدیک به 20 ماه از برگشت طالبان به قدرت، تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است.
گزارش بود در مورد نشست دو روزه دوحه به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد که امروز به پایان رسید. مقیم نایب موضوع همین نشست را با عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در میان گذاشته و در مورد تأثیر این نشست پرسیده است. آقای صمد میگوید:
بارز درست صحبت ها، من فکر میکنم که چیزی را که از زبان سرمنشی خودش شنیدیم حاوی چندین مطلب است که متوجه طالبان هم هست، متوجه منطقه و مخصوصا متوجه مردم افغانستان است، چون آقای گوتیرش مردم افغانستان محور اصلی راهکار و راهبرد ملل متحد و سازمان و جامعه بین‌المللی قلم داد کرد. پیامشان در قسمت اولی است که افغانستان جامعه بین‌المللی کشور کاملا باثبات نمی‌داند. از طرف دیگر موضوعات نقض حقوق بشر یک خط سرخ می‌دانند و یعنی به این معنا که برای از اونا خلاف قوانین و منشور ملل متحد شمرده میشه، چیزی که منمدار تصامیمی که در افغانستان گرفته شده در ارتباط با زنها و دخترها. در این قسمت یقینا که جامعه بین‌المللی از تمام ابزاری که در دست داره باید استفاده بکنه تا این مشکل یک راه حل هرچی زودتر پیدا کنه. پیام دیگه‌شون البته در این بود که جامعه بین‌المللی به تعامل عقیده‌مند است و این مفید میدانه، لحاظا تعاملی که مؤثر باشه و تعاملی که هدفمند باشه این از این پیروی خواهند کرد و از درس های 20 ماهه آموخته من فکر میکنم باز امکان داره نقشه رای جدید را اتخاذ بکنن. معلوم میشه که هماهنگی بیشتر شده بین کشورها و اجماع بین‌المللی امکان داره از چیزی که از خود سرمنشی شنیدیم قوی تر شده باشه.
آقای صمد، شما شنیدین که گوترش گفت که هدف نشست به رسمیت شناسی طالبان نبوده، بلکه ایجاد راهکار و رویکرد مشترک برای تعامل با طالبان بوده. این به چی معناست؟
خب این حرف جدید نیست، حرفی است که بعضی از تحلیلگرا اینو پیش بینی کرده بودن که این نشست هدف اصلیش موضوع شناسایی نیست. موضوع شناسایی رسمی و دیپلماتیک یک کشور یا حکومت بالخصوص از خود طرز عمل خاصی داره که 3 فقره داره که بعد اون البته یک کار تکنیکی است که از مجرای عام شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد باید بگذرن. لحاظا در اینجا اگر تصمیم گرفته میشه باز هم باید پس رجوع شود به خود سازمان ملل متحد در مجموع. ولی هدف مهمتر موضوع تعامل بود و شکل تعامل و حد و حدود تعامل. من فکر میکنم پیامشون به طالبا واضح هست که در صورتی که باز موانعی که سر راه است، مخصوصا موانعی که ارتباط داره به موضوع حقوق بشر و حقوق زنا، اینا باید اثر را رفع شوند برای از اینکه کار جامعه بین‌المللی در افغانستان و مخصوصا کمک رسانی در شرایط بسیار بحرانی امروز بیشتر شوند.
حال گامای بعدی به چی معناست؟ چی فکر میکنین؟
بسیار جالب خواهد بود ببینیم که فرستاده هماهنگ کننده ملل متحد دیپلمات اسبق ترک آقای سینیر اوغلو اونا چی اقدامات جدید برای میندازه. اونا باید مشوره های همه جانبه را برای بیندازن و من فکر میکنم وظیفه از اونا مهم خواهد بود و دیده شده که کشورهای زیداخل قسمی که قبلا میخواستم بگویم کشورهای منطقه، کشورهای قدرتهای منطقه، قدرتهای جهانی که در اینجا سهم داشتن، اینا چی ابراز نظر خواهند کرد؟ ما تنها از سرمونچی شنیدیم. جالب خواهد بود که ببینیم که برداشت همسایگان افغانستان چی است از این مجلس و اونایی که امروز در تقابل با هم در ارتباط با قضایای دیگه جهانی قرار دارن، هر یک یقیناً که ابراز نظر خواهد کرد. ولی در مجموع فکر میکنم که یک نشست مفید بود و یک نشستی بود که پیام‌های واضح و اطراف زیدخل داشت.
صحبتی بود با عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است که متقی برای سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته قرار است در این سفر در مورد مسائل سیاسی، تجاری و ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه صورت بگیرد. این که آگاهان سیاسی در این باره چی میگویند در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. این کمیته توافق کرده برای ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با وزیران خارجه پاکستان و چین به او اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است متقی برای یک سفر بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. بر اساس تحریم های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در نامه گفته شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز سه شنبه در صفحه تویترش نوشته که قرار است در پایان هفته جاری یک هیئت جامع سیاسی و تجاری به سرپرستی امیرخان متقی به اسلام آباد پایتخت پاکستان برود. او در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
افغانستان حکومت غواری په دغه سفر،
حکومت افغانستان میخواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. در این سفر وزرای خارجه افغانستان و چین نیز گفتگوهای دو جانبه خواهند داشت.
مقام های چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. زردشت شمس، یکی از آگاهان امور سیاسی و معاون سابق سفیر افغانستان در پاکستان، میگوید که حکومت طالبان فعلا در بدترین انزوای جهانی قرار دارد و پاکستان از این مجبوریت طالبان استفاده میکند.
از یک طرف به طالبان پیام میدهد که پاکستان است که رابطهشان را به جهان تامین میکند و از طرف دیگر به جهان نشان میدهد که تنها کشوری که به زبان طالبان فهم دارد، تا یک حد سرشان نفوذ دارد و پیام با آنها رسانده می تواند پاکستان است. وضعیت فعلی جزی پالیسی بدنام عمق استراتژیک پاکستان است که البته بعد از مسائل نظامی و استخباراتی، بخش سیاسی و دیپلماتیک افغانستان را می خواهد که زیر اثر و طبق منافع ملیشان تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سال گذشته ماموریت گروه نظارت بر تحریم های وضع شده علیه طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده بودند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 1988 و 2011 میلادی در فهرست تحریم ها قرار دارند، فهرستی که نام برخی دیگر از گروه های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدیدی برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بنیاد راه قلم خواستار رهایی هرچی زودتر مطیع الله ویسا شده است. این نهاد با نشر اعلامیه گفته است با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت مطیع الله ویسا تا هنوز هیچ خبر از سرنوشت او نیست و به شمول خانوادش همه نگران وضعیت او هستند. در همین حال برخی از حقوقدانان برخورد طالبان با مطیع الله ویسا و برخی افراد دیگر را غیر قانونی دانسته و میگویند عملکرد طالبان خلاف قوانین نظام پیشین جمهوریت افغانستان و نرم های قبول شده حقوق بین المللی است. جزئیات را با هم میشنویم.
مسئولان نهاد راه قلم میگویند با وجود تلاش ها و واکنش های شمار زیاد از افغان ها برای رهایی مطیع الله ویسا، بنیانگذار این نهاد، او هنوز هم در بند طالبان است. مرضیه حفیظی عضو این نهاد روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از یک ماه هیچ خبری از سرنوشت مطیع الله ویسا نیست و این موضوع به شمول خانواده آقای ویسا همه را نگران کرده است.
نگرانی و پریشانی خانواده و دوستا همکارای ویسا همین است که بدبختانه از ویسا هیچ اطلاعی نداریم. در کجا است؟ در چه وضعیت است؟ وضعیت صحی چگونه است؟ حداقل یک بار خانواده‌اش هم باید صحبت بکنه. همین نگرانی ها وجود داشت که ما یک اعلامیه نشر کردیم و یک بار دیگه خواستم رهایی ویسا و اینکه وضعیتش مشخص است، طالب باید پاسخگو باشه.
نهاد راه قلم همچنان با نشر اعلامیه از مشخص نبودن سرنوشت آقای ویسا ابراز نگرانی کرده و بر رهایی هرچه زودتر او تاکید کرده است. اعلامیه افزوده که مطیع الله ویسا به هیچ کس تهدید نبوده و کدام برنامه سیاسی نداشت و همچنان تمام فعالیت‌های او در پیوند به پرورش سالم کودکان و آموزش و پرورش آنان در افغانستان بوده است. نهاد راه قلم همچنان از طالبان خواسته که درباره صحت مطیع الله ویسا به خانواده‌اش اطمینان دهد، به خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را دهد و همچنان اجازه داده شود تا آقای ویسا برای خودش وکیل مدافع بگیرد. تلاش کردیم در مورد این خواست ها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان را بگیریم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که مطیع الله ویسا به خاطر برگزاری جلسات مشکوک بازداشت شده است. در همین حال برخی آگاهان امور حقوقی میگویند بازداشت و زندانی ساختن افراد از سوی طالبان در مغایرت با قوانین پیشین افغانستان و نرم های قبول شده حقوق بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سادات یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
برای تداوم حبس و گرفتاری باید حکم محکمه موجود باشد. آنچه که در مورد آقای ویسا و سایر هموطنان ما صورت میگیره کاملا در مغایرت عامتا با قوانین افغانستان و با نرم های قبول شده حقوق بین المللی و همچنان در مغایرت با ارزش های دین مقدس اسلام قرار دارد.
شیرافضل اخگر یکی دیگر از حقوقدانان با اشاره به مختل شدن روندهای قانونی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگوید بر اساس قوانین دوره جمهوریت پلیس باید 72 ساعت پس از بازداشت متهم پرونده او را تکمیل کرده و به بخش تحقیق محول میکرد و بخش تحقیق پس از طی مراحل آن را به سارنوالی واگذار میکرد. اما با گفته ایوی حالا طالبان هوا قوانین را ملغا کردند و به شمول لوی سارنوالی شمار از اداره های عدلی و قضایی را از بین بردند. افراد طالبان مطیع الله ویسا مؤسس و بنیانگذار راه قلم را با تاریخ 27 مای مارچ سال جاری میلادی بازداشت کردند. آقای ویسا در بخش آموزش و پرورش کودکان در ولایت‌های مختلف افغانستان فعالیت می‌کرد. بازداشت او با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. در حال حاضر با شمول مطیع الله ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار شمار دیگر از فعالان بخش‌های مختلف با ویژه فعالان مدنی در بند طالبانند.
پل میان شهروندان و حاکمان در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا از وزارت خارجه این کشور انتقاد کرده است که افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی آزادی مذهبی قرار نداده است. این کمیسیون در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 آزادی مذهبی در این کشور با وضعیت بد روبرو است و طالبان تفسیر خودشان از شریعت را با زور بر مردم تطبیق کردند. در همین حال پیروان سایر ادیان و مذاهب به ویژه افغانهای اهل هنود که در حال حاضر در کشورهای منطقه زندگی میکنند میگویند که جدا از آزادی مذهبی امنیت شخصی آنها نیز در افغانستان در خطر است. این گزارش با صدای یک عضو از اقلیت‌های دینی آغاز می شود.
بعد از او دیگر که سر ما انتحاری شد دیگر آل اونجا مردمای ما.
این صدای یک افغان اهل هنود است که سال گذشته به یکی از کشورهای منطقه مهاجرت کرده و منتظر پذیرش درخواست پناهندگیش در یکی دیگر از کشورها است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و محل بودو باشش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که آزادی مذهبی او در افغانستان کاملا محدود شده و یک سال پیش دیگر احساس امنیت نمیکرد و به همین دلیل افغانستان را ترک کرد و به مهاجرت روی آورد. او افزود:
بعد از او دیگه که سر ما در 2018 انتحاری شد، بعد از 2020 انتحاری شد، بعد از او دیگه امارات آمد، باز سر ما علی انتحاری شد در درمسال کارت فرمان. صرف زیاد از 18 نفر است، علی مردم ما در افغانستان نیست، کلش کانادا رفته.
او میگوید که سالهاست کمبود شمار مکاتب ویژه هندوها در افغانستان و محدودیت در مراسم مذهبی آزادی مذهبی را از آنان سلب کرده و اخیراً مشکلات امنیتی زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است. بر اساس آمار رسمی در جون 2022 در یک حمله انتحاری بر یک گودواره سیک های افغانستان در منطقه کارت پروان کابل 3 نفر کشته شدند. از این پیشتر در سال 2020 حملات انتحاری خونین در جریان مراسم مذهبی در درمسال سیک ها در منطقه شوربازار کابل دست کم 25 نفر از پیروان مذهب سیک کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. این در حالی است که کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود نوشته است که وزارت خارجه آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی در سال 2022 قرار نداده است. این کمیسیون از وزارت خارجه آمریکا خواسته است که موضوع محدودسازی آزادی‌های مذهبی در افغانستان را جدی گرفته و افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی‌های مذهبی قرار دهد. در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است: پس از این که افغانستان در سال 2021 به دست طالبان افتاد، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان در سال 2022 با سرنوشت شومی روبرو شد، زیرا طالبان تفسیر خودشان از احکام شرعی را بر مردم تطبیق می‌کند و این وضعیت آزادی اقلیت‌های مذهبی را سلب کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا، یکی از دلایلی که ایالات متحده آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی قرار نداده است، ممکن است این باشد که ایالات متحده هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه به وقت واشنگتن در پاسخ به گزارش و انتقاد این کمیسیون به خبرنگاران گفت:
توصیه های کمیسیون در مورد فهرست کشورهای قابل نگرانی از نظر آزادی مذهبی تا حدود شبیه به نگرانی های وزارت امور خارجه است، اما کاملا یکسان نیست. دولت ها و نهادها که اگر سوال یا نظر خاص دارید در مورد گزارش، لطفا مستقیما با کمیسیون تماس بگیرید.
از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در مورد این گزارش و محدودیت‌های آزادی مذهبی در افغانستان پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا علاوه بر محدودیت آزادی مذهبی در افغانستان، به اقدامات طالبان نیز اشاره شده است که بر اساس آن به دلیل تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام، دختران از حق تحصیل و زنان نیز از کار و فعالیت‌های اجتماعی و دیگر حقوق خود محروم شدند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد گفته است که جامعه جهانی از ثبات افغانستان نگران است. گوتریش در دومین و آخرین روز نشست بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری امروز در دوحه پایتخت قطر با خبرنگاران صحبت کرد و از هراس افغانی، نبود حکومت همشمول، محدودیت بر زنان و دختران و نیز گسترش قاچاق مواد مخدر به عنوان نکته های نگران کننده یادآوری کرد. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. وردی پاکستان ادعا می‌کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مظاهرات در چندین منطقه تهران پایتخت ایران برگزار شده است. این در حالی است که حکم حجاب اجباری در این شهر نافذ شده و بسیار باشندگان شهر را خشمگین ساخته است. و حملات راکتی روسیه بر شهر خرسون در جنوب اوکراین 3 فرد ملکی را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی ساختند. در این مورد امروز 2 ماه می مقامات اوکراینی خبر داده و گفتند که روسیه حملات هوایی خود را گسترش داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های جوانانی را می شنویم که در مورد روزهای مناسبتی و نحوه تجلیل از آن صحبت کردند و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برای تان به معرفی می گیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته مردم عام، کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد. جوانانی که از مراسم خوشی و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی به این عقیده است. او می گوید بیشتر خانواده ها متوجه آن نیستند که فرزندانشان در جامعه چه اعمالی را انجام می دهند.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیلش همی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه اله میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با این گونه کارهایشان با مشکل روبرو نسازند و کوشش کنند خود را از راه های مناسب دیگر ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
یلدا غفوری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید این که جوانان از خوشی‌ها با خشونت تجلیل میکنند کار زشت است و یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام میدهند این است که آنها میخواهند خود را به دوستان و همسن و سالانشان نشان بدهند. او چشم دیدش را چنین قصه کرد.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز استفاده میکنن بس بود بودن در می چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و اما تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسمای پیشکان زدن از اینا یک آدم که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی ما بچم دید خود دیدم. او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از ایره داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟ ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر ها ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر همی است که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که حاسیب می بینه، چقدر بر از او آدم سخت تر میشه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
محمد نوید عظیمی باشنده ولایت کندز است و در کابل در یکی از پوهنتون‌ها درس می خواند. او از خود و دوستانش برای ما قصه کرد که در یکی از محافل عروسی نزدیکانشان باعث ناراحتی بزرگان شده است.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر روز پدر شا بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تیر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر آروز که بود، پدر شاه بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگار میگوید اکثرا جوانان نمیدانند که از مناسبت ها چیگونه تجلیل کنند و این خانواده ها هستند که با فرزندان خود بیاموزند تا روزهای مناسبتی را با خشونت نه، بلکه با آرامی و خوشی تجلیل کنند.
خانواده بیشتر از دیگرها متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارن که برن در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیانه کنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن. خوب نیست به نظرم به ای که بخاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل میکنند عواقب ناگوار داشتن میتواند. شبنم به این باور است. او میگوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره، ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه، پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان افزود که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و بعدن معلمین مکاتب نقش اساسی دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یک کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان باقی ها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولادایشان جوانایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشسته برخواست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشسته برخواست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترل شه بدست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب هست، اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی با پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدن در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار پوانزه تعلیم تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه‌های تلویزیونی داشتم، فعالیت‌های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعداً در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه‌ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. چون علاقمندی که به رسانه داشتم، علاقمندی که به ژورنالیسم داشتم و استعدادی که البته داشتم در بخش رسانه و مطبوعات در کمپانی پهنا گروپ موفق به این شدم که مسئولیت هماهنگی رسانه ها را در ولایت ننگرهار و در اون به عهده بگیرم. البته تمام رسانه‌هایی که در ولایت ننگرهار مسئولیت داشتن، فعالیت داشتن، کنفرانس‌های مطبوعاتی برایشان فراهم می‌ساختم، ملاقات‌های مطبوعاتی که با رؤسای حکومت داشته می‌بودند، با والی داشته می‌بودند، با معاونینش داشته می‌بودند، با رئیس‌های مختلف ادارات دولتی که ملاقات‌های مطبوعاتی داشته می‌بودند و مصاحبه ها داشته می بودن، تمامش هم تنظیم می کردم و برنامه های مطبوعاتی را برشون فراهم می ساختم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسینفی‌های خود، اما بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می‌دویدم و حریف‌ها را نمی‌ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد نوررحمان سمسور صافی تازه از ایران برگشته بود به افغانستان و در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. دو دوران چند روز من استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. در این دوران چندین هم سنفی ما بود، یکیشام احد جان است که فعلا در مسکو زندگی میکنه و دوست دیگه خوب ما حکمت الله جان است که در ننگرهار است. ما سه سنفی ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم. در یک زمان حکومت پیشین طالبان بود، اجازه زیر نداشتیم که ما در کلاب خود فایت کنیم یا مشتزنی کنیم، به خاطر که طالبان منع کرده بودند که شما یکی دیگر در صورتتان مشت باید نزنین، در روی باید مشت نزنین، چرا که از نگاه دین اسلامی منع است. در او دوران یک استعداد بسیار عالی داشتیم، اما مسابقات بوکسینگ اصلا هیچ صورت نداشت.
نوراحمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی صاحب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در او زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت‌های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دوره مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم، چون هدفی که داشتم که میخواستم که عضویت تیم ملی کشور از آن خود کنم و یک ملی پوش افغانستان شوم، به هدف خود رسیدم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. در مسابقات داخلی در چندین سالی که مسابقات تیم ملی کشور دایر می شد اشتراک می کردم و با نتیجه خوب عضویت تیم ملی کشور را از آن خود می کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بتم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بتم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیتایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتونهای جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، درست قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، چون تکت تیار نداشتم و هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان اسپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیبم بیشه ار یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
باکه نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گله گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جون آمد، فریاد که دلبرم پشیمان آمد.
ای عاشق بی‌قرار درد تو بخور، پوشیده بنال بسیار درد تو بخور.
شوریده هوای نوبهاری در من، پاشیده ای تخم بی‌قراری در من. در بانه تراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری. برگرد و نرم یا و دم سازم شد، بینشین
دمکه هم دمو هم رازم شو بینشین دمکه هم دمو هم رازم شو
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.